بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و هذا بخلاف ما تقدم من الآلات فإن البيع الواقع علیها لا یمکن تصحیحه بامضائه من جهت الماده فقط. این پاراگراف به کجا مرتبطه در بین محشین و شراح مکاسب اختلاف هست. مرحوم آقای خویی در مصباح الفقاهه می فرماید و من المحتمل ان هذه العباره قد حررها النساخ فی غیر موضعها اشتباها. خیلی احتمال هست که این پاراگراف رو ناسخین استنساخ کننده های این کتاب در جای مناسبش قرار ندادن. یعنی ایشون می فرماید این بحث ارتباط با بحث قبلی ندارد، یه بحث دیگری است. اگر ما این رو فرض بگیریم، پس این فقره به چه معناست؟ در این آلات قمار، آلات لهو و آلات هیاکل عبادت و اوانی و ذهب و الفضه و این درهم های مخشوش، خب گفتیم معامله باطله، قصد ماده و هیئت بکنند. ممکنه یک فردی یک ایراد کلی به همه این پنج قسم بکند، یعنی ارتباط با این مباحث به این نحو میشه. ما در یه بحثی انشاءالله در کتاب البی خواهیم خوند، بی و ما یملک مع ما لا یملک. انسانی یک کالایی که به ملکیت در میاد، قابلیت ملکیت داره، مثلا سرجه، با یک کالایی که قابلیت ملکیت نداره مثل خمر، با هم بفروشه، یا گوسفند و خوک با هم بفروشه. این یه مورد، بیع ما لا یملک مع ما یملک. مورد دوم، بیع ما لا یملک مع ما لا یملک. بیع مال یملک ما ما لا یملک. اونی که انسان مالک هست همراه با اونی که مالک نیست اون دوتا رو بفروشه. هر دو قابلیت تملک دارن، دوتا گوسفنده، ولی یکی رو مالکه، دومی رو مالک نیست. تلفیقی از اصالتی و فضولی، دوتا رو با هم بفروشه. دوتا گوسفنده، یکیش مال خودشه، یکی مال برادرش. خب پس دو قسم، یکی فروش سرچه و خمر با هم، مملوک و غیر مملوک با هم. دو، فروش اونی که انسان مالکش هست با اونی که مالکش نیست با هم، گوسفندی که مالکشه با گوسفندی که مالکش نیست. در اینجا فقها چی فرمودن؟ در اون خمر و خل فرمودن چه نسبت به خمر معامله باطله، نسبت به خل معامله صحیحه. لاکن اون ثمنی که مجموع اینها رو در نظر گرفته، خب محاسبه میکنیم نسبت به ثمنی که در ازای خمر از مجموع چم میکنیم در ازای سرچه است، اون میشه ثمن این معامله. بله، مشتری تبعوز خیار داره، چی داره بحثش جداست. تبعوز صفقه میشه، مبی جز میشه، اون بحثش جداست. اما اصل معامله رو میگن صحیحه نسبت به سرچه. در اون معامله دو گوسفندم میگن اگر اجازه نداد مالک، اون فضولی باطله، نسبت به گوسفند خودش صحیحه. بله، مشتری خیار تبعوز صفقه داره، بحثش جداست. اون میتونه معامله رو به هم بزنه، فسخ کنه، چون ممکن بود دوتا گوسفند میخواد، یه دونه نمیخواد، اونو بحث نداریم. این ورش رو بحث دارم. خلاصه معامله صحیحه، ولو معامله صحیح است ما خیار تبعوز، این معامله صحیح است نسبت به گوسفند خودش. پس ثمن رو محاسبه میکنند. قبلا در کتاب شرلومه خونده اید نحوه محاسبه رو هم، چون اینجا ثمن غیر از قیمته، باید در بازار قیمت این دو گوسفند رو پیدا کنند. اگر قیمت این دو گوسفند مثلا نصف به نصفه، از ثمن هم نصفش هم میشه. اما اگر قیمت گوسفند در بازار سلسانه، یکیش یک سومه یکیش دو سومه، از ثمن یک سومو جمع میکنن، چون ثمن با قیمت همیشه برابر نیست. ممکنه ارزون خریده، جرون خریده، مساوی اگر بخرد، مساوی با قیمت بازار بخرد، ثمن با قیمت یکی میشه. مساوی نخرد، ثمن با قیمت یکی نمیشود. در هر حال نحوه محاسبه رو هم در شرلومه خونده اید، من یه مقدارم توضیح دادم. اینجا این مسئله هست، چرا در این گونه جاها گفتید نسبت به یک جزء صحیحه، نسبت به جزء دیگر باطله؟ اما در این موارد که مثلا یک صلیبی فروخته میشه، اینجا هم بگید نسبت به ماده صلیب صحیحه، نسبت به هیئت صلیب باطله. آلات گمار فروخته میشه، بگید نسبت به ماده آلات گمار صحیحه، نسبت به هیئتش باطله. البته فرض در جاییست هر دو رو قصد کرده، بایه و مشتری، یعنی این اونی که ماده رو قصد کند، شیخ انصاری گفت اون صحیحه، اونو کار نداریم. فرض در جاییست فروشنده این اشیا رو با همین شکل قصد کرده و میفروشد، به عنوان آلت گمار میفروشد، آلت عبادت بدعت میفروشد، به عنوان آلت لهو میفروشد، نه زایات. خب درسته، به عنوان آلت گمار میفروشه. اینم ترچیب دیگه، یه وقت ترچیب خارجی سرچه و خمر، خوچ و گوسفند، یه وقت ترچیب ذهنیه، ترچیب عقلیه، ماده و صورت. خب چجور در اونجا به جز گفتید نسبت به جز صحیحه، نسبت به اون یکی جز باطله؟ اینجا هم همینطوری بگید، چرا در همشون فتوا دادید باطله اگر قصد ماده و هیئت بکنند؟ اینجا یه نکته رو دقیق بررسی میکنه، ولی علاوه مختصر مفصل نه، میگه ببینید قید با جز فرق داره. اگر به عنوان قید مطرح بشه، گید فاسد باشه، این فاسد شدن گید سبب میشه کل این معامله فاسد بشه. اینجا شما نمیتوانید در خارج هیئت و ماده رو جدا کنید. میتونید هیئت رو به هم بزنید فقط ماده بماند، یعنی هیئت رو خراب کنید، اما هیئت باشد ماده هم باشد جدا در خارج نداریم. بلاچین غنم و خوچ در خارج میشه جدا کرد، اونا جزء خارجی هن، اینا جزء عقلی هن. پس در جزء عقلی اینا دوتا چیز در عرف حساب نمیشن، یه چیز در عرف حساب میشن، ولو در عقل ما تجزیه میکنیم اینا رو به دو جزء، میگیم ماده و صورت. در عمل در عرف اینا جزء عقلی هن و به همین خاطر یک مبی حساب میشن، دو مبی حساب نمیشن که در یکی بجیم صحیحه در یکی بجیم باطله. این خلاصت الکلام با تبیینی که گفتم این پاراگراف عبارت ادامه بحث دراهم نباشه. اما اگر ادامه بحث دراهم باشه، در آخرین جملهش ایشون فرمود که و ظاهر و صحت البی مع خیار العیب، بی صحیحه اگر بدون عنوان بفروشه، بجه اینو فروختم به تو، اینو یعنی ولو این مسه، لاچن میگه چه من اینو فروختم به تو، اونم خیال میکنه چه نه نگرست درهم فروخته شده، فروشنده لفظی از درهم به کار نمیبره. در جلسه گذشته گفتم دیگه قسم دوم این بود، فقط اشاره میکنه به خارج، میگه اینو فروختم به تو. خب اینجا گفتیم که بی صحیحه، لاچن خیار عیب داره، چون فروشنده به عنوان این که این درهمه می فروشه، با مشتری هم به عنوان اینکه درهمه میخره، لاکن چون لفظ درهم رو به کار نبرده ان میشه گفت بیسعیه، چون مالیت داره دیگه، مثل مالیت داره، نقره چجور مالیت داره، مثل مالیت داره، میتونن بجن خیار عیبی داره. ایشون اینطوری گفت. پس گفت نسبت به این ماده، درسته هیئتش درهم نیست، اما مادهش مثل دیگه مالیت داره. بگیم ادامه این بحثه، چرا شما اینجا گفتید این صحیحه ولیکن در سایر قبلی ها این حرف رو نمی زدید، می گفتید کلن باطله اگر قصد ماده و هیئت کنه. ولیکن این خیلی بعیده، این توضیح به اصطلاح توضیحش نمیشه زیاد چسباند به مطالب قبلی. اونی که من قبلا توضیح دادم از مصباح الفقاهه آقای خویی این بهترین تبیینه. میفرماید و هازا، این مطلب هایی که خوندیم، یعنی هازا اشاره داره به کل مطالب قبلی، به خلاف ما تقدم من الآلات، برخلاف اونی که از آلات خوندیم، یعنی الان که بحث ماده و هیئت رو خوندیم از آلات، این برخلاف مباحثی است که در خمر و خل خواهیم خوند، در اون سرچه و شراب خواهیم خوند. فإن البایع بیع الواقع علیها، اون بیعی که واقع بر این آلات شده، لا یمکن تصحیحه، نمیشه این تصحیح کرد این بی رو، چه بیاییم بگیم به امضاء البی من جهت الماده، فقط از جهت ماده امضا کنیم، و استرداد ما قابل الهیئه من الثمن المدفوع، و برگردونیم اون مقدار از ثمنی که مقابل هیئت اونو برگردونیم. کمال جمع بین الخل والخمر، مثل اون که بایه جمع کند و بفروشد سرچه و شراب رو یه جا. چرا فرق میکنه ماده و هیئت با سرچه و خمر؟ میفرماید لان کل جزء من الخل والخمر مال، هر جزئی از این دوتا ماله. البته خمر مال عرفی است، مال شرعی نیست، ولیکن خب دوتا جزء جدایین، در عرف هر دو مالن. لا بد ان یقابل فی المعاوضه به جزء من المال، چون اجزاء مبیعن، در به اجزای مبی پول در ازایش قرار میگیره. بعدن خواهیم خوند، ببینید برای قیود پول در ازایش قرار نمیگیره، برای شرایط پول در ازایش قرار نمیگیره. مثلا شما اگه خونه ای میخرید، میگید به شرط این چین خونه بر خیابون باشه، این بر خیابون بودن سبب میشه خونه قیمتش بالا بره، خود این شرط پول نداره. لشرط حصتون من الثمن نیست، لشرط حصتون للمبی، یعنی شرط سبب میشه مبی قیمتش بالا بره. به همین خاطر میگن اگر تخلف شرط چرت، تخلف شرط چرت، میتونی معامله رو به هم بزنی، ولی نمیتونی بگی آقا اون ما به تفاوت این تخلف شرط رو به من بده. اما اگر جزئی ناقص شد، 10 جزئی بود 9 جز بود داد، اونجا تخلف شرط نیست. یعنی یک زمینی 100 متری بود، 90 متر به شما تحویل داد، این 10 مترشو در قبالش پول هست، اجزا پول براش توزیع میشه، ثمن برای اجزا تقسیط میشه، اما ثمن برای شرایط و قیود تقسیط نمیشه. هیئت از جمله قیوده، از جمله قیوده، پس بهش اینطوری نیست مستقلا بهش پول جدا کنیم بگیم مادهش این مقدار، هیئتش این مقدار، برخلاف اجزا. لان کل جزء من خب لابد ان یقابل فی المعاوضه، باید در معاوضه مقابل اینها قرار بگیرد، به جزء من المال، جزی از مال، جزی از ثمن مقابل هر کدام قرار بگیرد، چون اجزاه. ففساد المعامله به اعتباره یوجب فساد مقابله من المال لا غیر، از پس معامله وقتی فاسد شد به اعتبار خمر، سمن در قبال، سمنی که در قبال خمره فاسد میشه، نه مطلقا به خلاف الماده و الهیت. ماده و هیئت اینطوری نیست. اولا اینا در عرف یکی هن، دوتا نیستن، ولو اجزای عقلی هن. اجزای عقلی به شکل قید هم هستن، نه به شکل اجزای خارجی. فَإِنَّ الْهَيْئَةَ مِنْ قَبِيلِ الْقَيْدِ لِلْمَادَّةِ، هیئت از قبیل قید ماده است، ماده رو مقید میکنه. چوبی که به شکل صلیبه، خونه ای که بر خیابانه، چوبی که به شکل صلیبه، نه چوب و شکل صلیب، اینطوری نیست. چوب و شکل صلیب نمیتونی بگی، چوبی که شکل صلیبه. مثل خمر و خل نیست، مثل خل، مثل گوسفند و خوچ نیست، دو تا جزء مستقلن، قید اون یکیه. فإن الهيئة من قبيل القيد للمادة جزء عقلي لا خارجي، اینا اجزای عقلی هن، جزء عقلی هن، یعنی ترکیبشون در عقله، در خارج نیست. در خارج قید همه، تو در خارج باشه بله، تو قابلو به مال لن علال هده، در خارج نیست که مستقلن در قبالش پول قرار بدیم، بگیم قبال ماده اینه، قبال هیئت اینه، نه. ففساد المعامله به اعتباره، پس وقتی معامله فاسد شد به اعتبار این جزء عقلی، یعنی هیئت، به اعتبار فساد الهیئه، چون هیئتش آلت گمار، آلت لهوه، اون موقع به فساد للمعاملت الماده حقیقتا، چون قید فاسد شد، اینجا معامله هم فاسد میشه. برخلاف جزهای خارجی، چه جزء خارجی فاسد شد، نه، همون جز در قبال همون جز میشه فاسد. و هذا الكلام مترد فی کل قید فاسد، این بحث یه بحث عمومی است، کلیه، قاعده کلی است در هر قیدی که فاسده. اگر جزء فاسد باشه، سمن فقط در قبال اون جزء مقدار و سمن میشه فاسد. اما اگر گید فاسد باشه که در قبال اون گیدم پول داده شده به اون شی، مثلا یک فردی یک کنیزی خریده، به اعتبار این که این کنیز خانندگی حرامم بلده، خب در قبال او پول زیاد داده به کنیز، اون قید حرام هم دخالت داره. اینطور نیست تا مغنی بودنش پول بهش بدن، پول رو در قبال این کنیز دادن، ولیکن چرا زیاد دادن؟ چون یک صفت حرامی هم داشت، یک قید حرامی هم داشت. اینجا معامله کلا باطله، نه نسبت به اون مغنی بودنش باطله. در هر قید فاسدی چه بزل از سمن الخاص لدائی وجوده، اون سمن خاصی که داده شده، اضافه پول داده شده آخه، به خاطر اون، به انگیزه وجود اون قید فاسد، خب اینجا معامله باطله کلا، نه اینکه در قبال اون مقدار پول اضافی باطل باشه، چون قید جز خارجی نیست. ادامهش در کتاب البی خواهیم خوند. خب قسم اول تمام شد، اما القسم الثانی، قسم اول از نوع دوم این بود که از وجودش به آن هیئت جز قصد حرام قصد دیگری نمیشد، آلات گماره، آلات لهو. نوع قسم ثانی اینطور نیست، متعاقدان قصد حرام میکنن، از وجود او قصد حرام نمیشه، میتونن قصد حلال کنن، میتونن قصد حرام بکنن، ولیکن متعاقدان قصد حرام میکنن. در قسم اول نوع ساختش، نوع تولیدش، تولیس لا یکسدو من هاز الوجود به هاز شکل للحرام. اما در قسم ثانی اینطوری نیست، مثلا انگور میفروشه، انگور چه مقاصد حلال هم داره، میشه بخری بفروشی بخوری، اما متعاقدان قصد حرام می میفروشه به شرط اینکه ببره شراب تولید کنه، متعاقدان قصد حرام میکنن. خب این خودش سه نوعه، یه وقت ملتزم میشن به هم حرام رو، تعهد میدن. این تعهد چجور میشه؟ یا ضمن عقد یا توافق میکنن قبل از عقد، عقد رو منعقد میکنن بر اساس اون توافق. یک نفری میخواد فساد در جامعه زیاد بشه، میگه من انگور رو ما به هر کسی نمیفروشم، به کسی میفروشم چه ببره در شراب تولید کنه. من این کاغذها رو به هر کس نمیفروشم، ارزانم چه کاغذ میفروشم، میفروشم به کسی که کتب زاله چاپ کنه، کتبی که منحرف کننده باشه، کتبی که بر علیه عقاید شیعی نوشته شده باشه، من کاغذها رو به این شرط میفروشم. کاغذ چه؟ برای وجود کاغذ به این شکل اینطور نیست برای فقط مقصد حرام ساخته شده، نه، این شرط مقصد حرام میکنه، ملتزم میکنه مشتری رو، مشتری هم ملتزم میشه. یه وقت اینه، یه وقت نه، بحث التزام نیست، التزام یعنی شرط، بحث التزام نیست، بحث گسته. من به گست میدونم این آدمی چه کارخانه شراب داره، منم انگورهامو میخوام به شخصی بفروشم که در جامعه شراب رو زیاد بکنه، به همین خاطر به گست این که شراب بکند به او میفروشم، اونم از من به این گست میخره. خب اینجا شرطی نیست، التزامی طرف ندادن، ولیکن گست دارن. اینم نوع دوم. نوع سوم این است که شرطم نیست، گستم نیست، لاچن طوریست که من میدانم طرف این رو خواهد برد در کار حرام استفاده بکند، من شرط نکردم بهش، گستم اینو ندارم، لاچن میدانم چه این در علم دارم، شرط نیست، گست نیست، من علم دارم به این که در کار حرام استعمال خواهد کرد. اینم یک نوع. نوع چهارم هم هست، اینم این است که هم منفعت حلال قصد کردم هم منفعت حرام. اون فردم همینطور، یک کنیزی رو میفروشه، هم این کنیز منفعت حلالش رو میخواد بخره، در خونه استخدام بشه کار بکنه، هم کنیزیست خواننده میخواد موسیقی حرام هم بخونه در خونه، هم منفعت حرامشو قصد کرده هم منفعت حلالشو. این چهار نوع پس شد شرط حرام، که اصلا شرط حرام بشه معناش میشه که منحصر میشه به حرام، انگار پول رو در قبال اون منافع حرام دادم. دو، قصد حرام. سه، علم به حرمت دارم، نه شرط نه قصد. چهار، هم منافع حرام قصد کرده ایم هم منافع حلال قصد کرده ایم. اینا رو بخونیم. القسم ثانی، قسم ثانی، ما یکصد منه المتعاملان المنفعت المحرمه. اون خرید و فروش هایی است که متعاملان از اون خرید و فروش ها قصد منفعت حرام کرده، چه به شکل منفعت حرام تنها چه همراه با منفعت حلال، ولیکن قصد منفعت حرام هم کرده. و هو تارتن، این یه وقتی نسته تارتن لا وچن یرجعو الى بزل المال فی قبال المنفعت المحرمه، به وچیست که در اون وچ بزل مال، پولی که میدن اصلا برمیگرده به اون منفعت حرام، یعنی فقط شراب بکنی این انگورها رو به تو فروختم، حتی نخوری، پس بزل مال در قبال اون منفعت حرام. کل معاوضه علی العنب، مثلا خرید و فروش انگور، ما التزام هما ان لا يتصرف فيه الا بالتخمير، با اینکه ملتزم بشن هر دو، ملتزم شدن یعنی شرط، چه شرط ضمن عقد چه توافق کنن، بعد بر اساس توافق خرید و فروش کنن، ملتزم بشون بر اینکه لا يتصرف فيه، در این انگور تصرف نکنن الا به تخمیر، مجر به شکل اینکه خمر درست کنن. این یه صورت. و اخرى علاوه این یکون الحرام هو الدائی الى المعاوضه لا غیر، حرام داعی من است، قصد من است به معاوضه. بهش شرط نکردم، بهش التزام ندادم، ولی انگیزه من از این که با اون فرد شراب کارخانه شرابدار معامله میکنم قصدم حرامه. لاغیر چل معاوضه علی العنب مع قصده ما تخمیره. اینم دو، ایشون اومده ول اول و اون التزام رو دو نوع کرده، با اینکه به قول حاشیه یزدی، مرحوم یزدی میفرماید این اولی رو نمیشه دو نوع کرد، باید این نوع سوم رو هم مستقلا می آورد، چون اولی رو خودت در عبارت گفتی که مال اصلا در قبال منفعت محرمه میشه. الان این دو قسم رو ببینید، ول اول و اما ان یکون الحرام مقصودا ناغیر، حرام مقصود، غیر حرام مقصود نیست. چبی العنب الا ان یعمله خمرا، انگور رو میفروشه به خاطر اینکه ببره شراب کنه طرف، به این شرط میفروشه. و مانند این، چوب رو میفروشه به خاطر اینکه ببره صلیب کنه، چوب رو میفروشه به خاطر اینکه ببره آلات گمار درست کنه. خب این همان اون اولیه دیگه. این و اما جویا اینم تقسیم اون اولیه، اینو باید میگفت و قسم سال زمینه. و اما ان یکون الحرام مقصودن مع الحلال، حلال با حرام مقصوده، یعنی پولی که میدن در قبال همین منافع حرام هم منافع حلاله. مثلا کنیزی میخره در به خاطر اینکه این خواننده خوبی هم هست، در قبال این منافعش این پول رو میده. به حیث یکون البذل المال به ازای ما، مالی که میدهد به ازای هر دوی اونهاست، هم حلال و هم حرام. مثلا چبیع الجاریت المغنیه، فروختن کنیزی که مغنیست، موسیقی خان، خواننده است، به ثمنن، با ثمنی میفروشه که خوانندگی هم دخالت داشت در اون ثمن. لوح زفیه وقوع و بعضی به ازای صفت تغنی، که ملاحظه شده در اون ثمن، بعض این ثمن در ازای در قبال این صفت مغنی بودنشه. خب من در توضیح هم چهار تا گفتم، ایشون سه تا فرمود، به خاطر اینکه علمو نفرمود. شرط، قصد، حلال حرام با هم، یکی هم چهارمیست که من میدانم طرف میبره در به شراب بفروشه، من نه شرط میکنم نه قصد دارم، دیگری هم بیاد بخره میفروشم، اصلا خوشم هم نمیاد ببره شراب درست کنه، اما خب مشتریم اینه میفروشم، علمم دارم. یه فردی خونش رو اجاره میده، نمیخواد در خونه اجارهش فساد بشه، ولاچه میدونه اینا میبرن فساد انجام میدن، آیا اینم اجاره دادنم میشه حرام؟ با علم شرط چه حرامه باطله، قصد چه حرامه باطله، اینا رو کار ندارم. علمو چون مرحوم شیخ انصار اینو حرام نمیدونه، مگر در بعضی از صور اینو نیاورد، آخرش بحث خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.